ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. فرمود که اگر کسی بنا داشته باشد که راه آسمان رو طی کند و به سرچشمه خیر و ابقا برسد، باید صفاتش اون باشد که گذشت، که از آیه 36 و 37 تا اول آیه 44 صفات اون کسانی رو نقل فرمود که اینها با این خصوصیت به عالم خیر و ابقا نازل میشن. در آیه‌ای که الان مورد بحث است، طرف مقابلش رو مطرح می‌فرماید. می‌فرماد حالا اگه کسی راه رو گم کرد، چون اونجا فرمود ما عند الله خیر و ابقا، اون چه نزد خداست اونه که واقعاً خواستنی است، چون چیز خواستنی چیز بی عیب پایدار است، خیر و ابقا. پس اگر کسی جهت یافتن حقایق عالیه پایدار نشد، این راه رو گم کرده است، این بیراهه داره میره. اینه که آیه 44 اشاره به این گروه هست. و من یذل الله، کسی که به جهت گناهانش خدا راه رو نشونش نداد و در واقع خدا رهاش کرد در گمراهی، این بیچاره دیگه کی را میتونه داشته باشه؟ تعبیر اینه دیگه، فما له من ولی من بعدهی، یعنی برای این آدم دیگه کسی نیست، سرپرستی نیست، ولیی نیست، تکیه گاهی نیست، کسی که بتونه به اون نزدیک بشه و آرامش پیدا کنه نیست. چرا؟ برای این که اون چه این میخواد به واقع اونه که پیش خداست. شرطش اینه که اون صفاتو داشته باشه، اهل توکل باشه، اهل استجابت رب باشه، اهل شورا باشه برای یافتن حق، اهل این با جمعی باشن که دفاع کنن از مؤمنی که مظلوم واقع شد، و فرهنگ نقد بر متجاوز درشون باشه، روحیه عفو پس از حاکمیت و قدرت درشون باشه. اونها راه رو پیدا کردن. حالا اگه کسی نه، اصلا تو این مسیر نبود، تو این فرهنگ نبود، میفرماد این رو خدا رهاش کرده است. اینه که میفرماد اذلال الهی، یعنی اون گمراهی که خدا به شخص میده، به اصطلاح ابتدایی نیست بلکه تنبیهی است. این رو در کل باید عزیزان متوجه باشن. این که مثلا میفرماد خدا گمراهش کرد یعنی چی؟ یعنی برعکس اون، یعنی اونجا ولایت خودش رو بر این آدم مینداخت و اینو میرسوندش به عالم خیر و ابقا، حالا رهاش میکنه. رهاش که کرد، این دیگه کجا میره؟ هر جا غیر عالم خیر و ابقا، انحراف است و ظلمت و گمراهی. پس این تو ذهن عزیزان باشه که گاهی یک مسئله ابتدایی، خدا ابتداعا بندش رو هدایت میکنه به سوی خوبی، ولی اگه بنده نپذیرفت خب اینا رهاش میکنه. همین که رهاش میفرماد این دیگه هرچه برد گمراهیست. استناد این که خدا گمراه کرده است مثل استناد اینه که خدا خورشید سایه درست میکنه. و اگر راست خورشید نباشه که سایه ای نیست، ولی خورشید مستقیما نور درست میکنه، بالعرض سایه واقع میشه. پس هیچ اشکال نداره که استناد به خورشید بدیم سایه را. چرا؟ برای اینکه اگر خورشیدی نبود سایه ای نبود، ولی مستقیما نور به خورشید استناد داده میشه. در مورد حضرت حق هم همین طور است. هدایت رحمت مستقیم خداست به بندش، اذلال به تبع عدم هدایت است، چون که این بنده اعمال زشت انجام داده است که نور ولایت حق دیگه بر این نمیخوره. این مختصرا که چند جایی خب قرآن این هست و بعضیام دقت ندارن، فکر میکنن که مثلا این طرف هم طرف بزدان میگن جعل ذاتی داره. نه، جعل بالعرض هست، همون مثل سایه است برای خورشید. حالا میفرماد که خب شما اگه این راه رو نرین چی میشه؟ اگه شما مسیرتون مسیر خیر و ابقا نباشه، به توکل الهی نایل نشین، استجابت ربتون رو نکنید، خب منحرفین. منحرفین یعنی چی؟ یعنی دیگه ولایت الهیه رو نداریم. این خیلی مهمه این بحث ولایت، چون در آیه 46 هم دوباره این بحث میاد و ما اونجا دهنمون آرامتر بازتر زبانمون که صحبت کنیم، اینجا اینا اجمالا همطور میذاریم باشه. ولی یعنی چه که خداوند دیگه ولایتی برای این نداره؟ فما له من ولی من بعدهی، یعنی چون خدا اینو رهاش کرده است دیگه این سرپرستی نداره. خب ممکنه است یکی بگه که خب یعنی مثلا آدم بعدا سرپرست این میشن. اونجا میگه، میگه مثلا این تو دنیا هم هیچ سرپرستی نداشت، فکر میکرد که داشت، این در بی سرپرستی. فما و ما کان لهم، کانه یعنی اصلا از قبل این بیچاره هیچ کسا نداشته نمیدونست. پس اینجا وقت کمک ما میشه، اینجا که میفرماد فما له من ولی من بعدهی، این آدمی که گمراه شد نرفت در مسیری که ولایت خدا و حکم خدا رو بپذیره، این که دیگه کسی رو نداره. فما له من ولی، ولی اینجا معنی همون کسی دیگه، این کسی رو نداره، این بیچاره بی کس شد، این دیگه هیچ کس نداره کمکش بکنه. من بعدهی وقت عرض کردم، حالا اونجا انشاءالله این که این ولایت حق یعنی چه نقشی داره خیلی وسیع تر از این است که یه مسئله اعتباری و انتخاب خودمون بگیریم. فکر کنیم مثلا ما اگه نماز خوندیم حالا خدا را به ولایت انتخاب کردیم، نه، اون از نماز و عبادات ما باعث میشه که یک تدبیر غیبی تکوینی در عالم بر ما جاری بشه و اون خیلی مهمه. خدا اون خطر رو به ما گوشزد میکنه که اگر خدایی که همه جوانب تو را میشناسه و عالم را میشناسد اون تو را هدایت نکنه و ولایتش رو بر تو نندازه، تو هرچی هم حواست را جمع خودت بکنی نمیتونی حواست را جمع خودت بکنی، چون خودت اصلا دست خودت نیست. بعد که میفرماد که این آدم دیگه سعادتمند نمیشه و کسی رو نداره که نجاتش بده، میگه و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل، میگه میبینی ای انسانی که چشم دیدن پیدا کردی، به خصوص در قیامت که خب همه چشمشون بینا میشه، بعضی هم همین دنیا میتونن ببینن. و تر الظالمین لما رأوا العذاب، اون وقتی که عذاب رو میبینن ظالمین، یقولون حل الى مرد من سبیل، آیا راهی، آیا چیزی هست که منو آسوده کنه به سو از این راه که دارم میرم؟ یعنی آیا راه گریزی هست؟ آیا یه راهی هست که غیر این باشه که فعلا من دارم هرچی میرم به طرف آتش میرم؟ خب شما اینا را که به حمدالله مستحضرید که انسان در قیامت راه خودشا میره. حالا اگه راهی که برای خودش تو دنیا انتخاب کرده راه به سوی خداست، خب به سوی خدا میره. اگر که در دنیا راه به سوی خدا رو برای خودش نتونست شکل بده، خب این به راهی میره که میرسه به عذاب. به چه معنا؟ به معنای این که چیزی میخواد که جانش نمیخواد، چون اونجا که هوس نیست دیگه. شما خودتون دیدین پیر مرد و پیر زن ها خیلی اون هوسای دنیایی رو ندارن. خب حالا اگه تمام انرژیشون رو صرف اون هوسایی کرده باشن که آخر عمرشون ندارن، حالا تو قیامت چقدرشو ندارن؟ خب دیگه هیچشو ندارن. خب حالا اینا اونچه که فطرتشون میخواد که روش کار نکردن، اون چیزی هم که هوسشون میخواسته حالا میرن اما نمیخوان. مثل این است که شما یک غذای سیر خورده باشید، حالا هی میخورید غذا، نمیخواید بخورید اما باید بخورید. قرآن میگه لآکلون من همین، حتما شما شکمه دونه از آتش گرم و آب گرم پر میکنید، نمیخواید میکنید. به کفار میگه دیگه چطوری این چه قضیه یه که آدم خب اگه نمیخواد نمیخوره؟ نه، روز قیامت عین اون چه که انجام داده است و انجام میده، اما با دو شخصیت. یه وقت با فطرتش که در صحنه است، اون چه انجام میده درست گوارای اون بودنش است که در اون دنیا هست، چون اون دنیا فطرت در صحنه است، دل بیدار شده است. یه وقت نه، انجام میده اما نه بر اساس رضایت فطرت، بر اساس هوسی که انجام داده. خب حالا هوسی که این تو زندگی 30 سال 40 سال تمام انرژیشو صرف کرده تا تغذیهش کنه، حالا اونجا داره یا نداره؟ اونجا نداره اما انجام دادنشو داره. خیلی کشنده میشه برای طرف که این دنیا انسان سیر باشه اما باید هی بخوره. خیلی مثال ساده، چاره نداریم به این مثالا. حالا اون دنیا اولا معلومه چی خورده، چی خورده است؟ آتش خورده است، آب کثیف گرم خورده است. اولا گرمش مثل گرم هوس، اما کثافتش به جهت حرام بودن. هم در بهش گرما هست هم در جهنم. در روایت داریم که کف بهش این چنین گرم است که گرمایی که عود را معطر میکنه، یه گرمایی که نسیم میده، مثل گرمای اهل عشق به خدا. دو کس الان تو این دنیا گرمن دیگه، یه ده گرم عشق به خدا، یه ده گرم هوسند. عشق به خدا اون دنیا هست اما گرماش گرمای مطبوع است که جان رو شکوفا میکنه. گرمای هوس این دنیا مون دنیا هست، برای همینم میگه که از بالا میریزه رو سرش آب گرم، یعنی هوس مجرد است اما به جای اینکه اینا ببرد بالا میریزه رو سرش. اون وقت فوق رأسهم از بالا میریزه رو سرش. اما حالا چیه جنس این هوس؟ آب گرم جندیده عذاب آور. چرا؟ چون که جنس هوس است. هوس مگه تو این دنیا همین نیست؟ گرم است، نشاط میده اما گرم کثیف است. هوس منظورم حرام و ایناست دیگه، مشخصه. خب حالا شما حساب کنید اون دنیا هم نمیخواد هم اونجور که هست بهش نشون میدن. یعنی هوس دنیایی، هوس منظورمون اون میل پشت به خداست، اینو میگن هوس. اون میل گرم نفس اماره پشت به خدا اون دنیا هست اما به شکل حقیقیش هست، یعنی مال یتیم که این دنیا هندوانه و میوه و چلو کباب است، اون دنیا هم هندوانه و میوه و چلو کباب است یا مثل حقیقتش است، یعنی آتش است. هوس حقیقتش پیدا میشه. همین دنیا هم خودتون میبینید هوس، یعنی به قیمت پشت به خدا خود را خوشحال کردن و خوشی خود را دامن زدن، همین حالا هم خیلی روح را اذیت میکنه، الا اینکه طرف خفه میکنه میل باطنیش رو، کشش های عالیش، فطریش رو. خب حالا اون دنیا با این آب گندیده روبرو میشه. خب اولا آب گندیده یه کثیف گرم سوزنده است، در ثانی این 40 سال خورده است، خب حالا باید بخوره ان شاء الله تو سوره واقع خدا توفیق بده بازم بحث بکنیم. یه بار بحث کردیم ولی بازم بحث داره. 40 سال خورده است. خب باز حتما میخوره. اصلا این 40 سال خورنده کثافت بوده. حالا میشه حالا که میره اون دنیا ادامه خودش است دیگه. خب پس همیخوره. فقط میخوره یا نمیخواد بخوره؟ چون با یه چهره اون دنیا است به نام فطرت نمیخواد میخوره. خب این خیلی اذیت میشه. خیلی اذیت میشه. اینجاست که میفرماد که میگه خب یه راه دیگه هم هست. راهی که من از این راه نرم. بکشه خودش فقط این راه را میره. چرا 40 سال همین کارو کرده؟ شما در نظر بگیرید، من یه مثال یه بار همینطور قدیمی میزنم، این آدمایی که بناش نیست به هر شکلی جیب مردم رو خالی کنن، مثلا بعد این دلالا هست دیگه که مثلا فقط طرف اگه ماشینم سوار میشه میاد از در دکونش رد بشه، میگه اگه این ماشینو بیاد بفروشه اینقدر میخریم ازش، اینقدر میفروشیم، اینقدر برامون چیز داره. حالا یارو میخواد خونه شونه با، یعنی همش فقط اینجوریه بیچاره. حالا شما حساب کنین این هر چی فکر کنه، اگه سوار ماشین شه اینجوری فکر میکنه، اگه ماشین از در مغازش رد شه اینجوری فکر، اگه یکی بیاد ماشینش رو بزنه در مغازه سلام به این بکنه اینجوری فکر، اگه بچه‌ش هم ماشین بخره اینجوری فکر. این اصلا نمیتونه جز این فکر کنه که این ماشینا باید ما این قبه خریم، این قبه بفروشیم، این قبه ما داشته باشه. حالا این غیر این چطوری میتونه فکر کنه؟ حالا اینه که میگن در قیامت طرف هر چی فکر میکنه آتش فکر میکنه. بعد میدونیدم چون که این فکر را میکنه آتش میشه. خب حالا دو بین دو تا کار مونده است. اگه بازم فکر کنه چه فکر میکنه؟ دوباره همین فکر را میکنه. خب یا باید دوباره فکر کنه که یه آتش دیگه فکر میکنه. اگه فکر نکنه، فکر قبلیش هم چیه؟ آتشه که میگن یه نوع عذاب عجیبه تو جهنم. یارو که 40 سال کارش این بوده است که فقط مردم رو سرکیسه کنه، یعنی تجاوز، یعنی آتش زدن به جان خودش. ظالم به که آتش میزنه؟ به جان خودش دیگه. پس این 40 سال به جان خودش آتش زده است. حالا هر چی زندگی کنه فقط آتش زدن به جان خودش میکنه. حالا بدونه آتش به جان خودش میزنه، واسه آتش به جان خودش میزنه. مثل دنیا دیگه، دنیا دکونش مشتری زیاد بشه کلا سرشون میذاره، مشتری نیاد ارادش اینه که بیاد کلا سرشون بذاره. این اصلا ماوراء ظالم بودن نمیتونه فکر کنه. اینه که هر چی میره به طرف بدبختی و آتش میره. بعد میگه ببینید یقولون، کارشون اینه که روز قیامت این بدبخته میگن چی؟ هل الی مرد من سبیل، آیا به سوی این که از این راه ما بریم رد بشیم آزاد بشیم هست؟ علامه طباطبایی میفرمان چون راه را در دنیا نشناختن، اینجا راه نجات را نمیشناسن. میگن ولی بازم دنبال چی هم؟ هر چی بدون به طرف جهنم میدون. حالا اگه از این در جهنم فرار کنن به این در جهنم رن. دیدین مثلا یارو میگه که خب انگار حالا دلار خوب میخرن، همه زندگیش هم میره دلار میخره، میخره دلار فروش کنه. خب حالا دیگه بازار دلار کسب میشه، میره دیگه کار زشتر میکنه. یعنی اصلا نمیتونه، درای جهنم فقط به سوی خودش باز شده است، هیچ دری دیگه برای خودش نمیشناسه. اینه که این آدم اصلا در رسیدن به خدا و بهشت تو زندگیش تمرین نکرده است، اون دنیا اصلا نمیتونه برسه. بعد میگه پیغمبر و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل، میگه که میبینی اینا را که آتش بر اینا میخوره، عرضه میشه. این همین صفاتی که گاهی آدم بیچاره میشیم ما دیگه، خودمون دیگه، من خودم رو میگم گاهی یه مرتبه یک حسد میخوره به ما تا میایم از خودمون آزاد بشیم، کلی میبینیم بی خودی الکی اذیت شده. یه فکر غلط، یه هوس، یه عذر میخوام، یه وسوسه میخوره به آدم. اون دنیا صورت تامش همون آتش جهنم است. آتش جهنم میگه جز همین هست، جنسش جنس نفس است. تتلو علال افعده باره ها بحث شده است. تراهم یعرضون علیها، یعنی این آدم میره به عرضه میشه به اون آتش، همینطور که تو دنیا هوسهاش به طرفش اومدن و این رفت به طرف هوسهاش. و خصوصیاتش چیه؟ خاشعین من الذل، بسیار از جهت ذلت و خاری سرش زیر انداخته است، خجالت عجیبی میکشه، خیلی خودش سبک میبینه. درست عکس این دنیا. چرا اینقدر قالطاقی میکنه؟ میخواست مهم باشه. میگفت یعنی چه برم بچه بسیج یا حزب الله باشم قیمت نداشته باشم؟ میگم آدم حسابی میشم که قیمت داشته باشم. یعنی بندگی خدا را قیمت نمیدونست، دور از بندگی قیمت میدونست. حالا اون دنیا حقیقتش پیدا میشه، حقیقت این آدم پستی و سبکیست دیگه، اون دنیا پیدا میشه. میگه میبینی وقتی که آتش بهش میخوره اینقدر از نظر خاری سر به زیر است. دقت کنید، ینظرون من طرف خفی. طرف خفی همطور که نگاه کنید تو جزوه ها علامه نوشتن دیگه، از اهل ادب نگاه ضعیف ها میگن. چطوری؟ مثال خوبی خودشون زدن، میگن چطوری آدم وقتی قاتلش با شمشیر برهنه بالا سرش ایستاده است نمیتونه بگه چیزی نیست بذار ما کار خودمون رو بکنیم، نه میکشدش، نه من میتونه قشنگ نگاهش کنه، هم تو زیر چشی نگاهش میکنه. اینا میگن چی؟ طرف خفی، یعنی یه نگاهی که نمیتونه راحت نگاهش کنه با تمام دل و نشاط، چون میبینه بدبختیش تو همینه، نمیتونه منصرف ازش بشه چون دائم تهدیدش میکنه. میگه پیغمبر با اون خاری و ذلت و سربزیری آتش بهش میخورد و همینطور دارد زیر نظر این آتشی که بهش میخورد دارد نگاه میکنه. بعد تو این شرایط حتما میدونید که جهنم و بهش مراتب و مواقف داره. گاهی خداوند در هر آیه یکی از حالات اون مواقف رو نشون میده، بعد میگه تو این حالت، تو این جو، تو این فضا، و قال الذين آمنوا، وقتی که اهل دنیا اونچنان دهنشون بسته است و زیر چشی دارن آتش رو نگاه میکنن، مؤمنان اون دنیا حرف دارند، حرف دارن، کسی اون دنیا جرأت نمیکنه حرف بزنه، حالا ببینید کیا حرف میزنه، حرف دارن. و قال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم. میگه مؤمنا را قبلا گفت کیان دیگه، با اون خصوصیات بسیار زیبایی که چند تا آیه قبل بحث کرد، اینا حرفشون حالا شروع شد. ان الخاسرین، بازندگان واقعی، اونایی که به واقع باختن، اینا را مستحضرین، خسران یعنی سود و سرمایه را باختن، مثل یخ فروشه که به قول ابن سینا یخاشو نخرن، نه مثل لوبیا فروشه که لوبیاشو نخرن، یخ فروشه اگه یخاشو نخرن هیچی براش نمونه، نمیگن خسران. میگه میگه اهل ایمان با اون دل بیدار اونجا میگن چی؟ میگن چی باخت؟ بازندگان اونایی هستن که خودشونا باختن، خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، روز قیامت. خیلی حوصله کنید ان شاء الله این آیه خدا کمک کنه، خیلی نور توش هست. میگه کی بازنده است؟ اونهایی که در قیامت بازندن. حالا این دنیا بگن که چی؟ میگن که آقا میخوایم هر چی آدمه از نمیدونم از این گروه هست و از اینان که مثلا خیلی اهل جنگ و جبهه نبودن، میخوام آقا اینا رو خیلی وضعشون خوب شه، بچهای اهل جنگ و جبهه هم بی خود رفتن جنگ، میخوام انتقام ازشون بگیرم. خب بگیرم، نهاده چی میشه؟ این که دنیاست، اینا که نباید روحیه بچه مسلمون جنگی مبارز انقلابی را ببازونه، چون بچه متدین انقلابی مؤمن به قیامت دائم فکر میکنه، فضاها همیشه این حوصله، این نسیما توش میمدست، این جوا میمدست، که گاهی اهل دنیا وقتی میدان دستشون میاد میخوان از مؤمنین انتقام بگیرن. همیشه بوده است. اولا که مطمئن باشین اینا از حواسشون نیست، در ثانی این رسواییشون براشون میمونه، در ثالث مگه دنیا همه هستی است؟ تا چشم ما این جور نشه که این آیه میگه ما چه خوشمون باشه چه بدمون باشه بدبختی. اگه چشممون این شد که قیامت ملاک است و اگه کسی قیامت خودشا باخته است و اگه کسی قیامت برده است، این آدم آدمی است که همیشه زندگیش زندگی با نتیجه است. یکی از خطرناکترین چیزایی که ما را ممکنه تهدید کنه ارزیابی کمال رو دنیا بگیریم. نه آقا این آیه دیگه خیلی روشنم هست، میگه اونجا که مؤمنین به سخن میان حرفشون است کی باخت؟ اون که قیامت باخت. یعنی حالا که پرده رفته است عقب، خیلی مدعیان، خیلی اونا که فکر میکردن وضعشون خوبه، حالا میبینن که واق اون چنان گرفتار آتشن که داد میزنن آقا راهی برای نرفتن به سوی این آتش هست و نیست. خار خار خار، تعبیرها رو ول نکن، اینا آیات قرآنه، یعنی دقیقا همین طور میشه. و دقیقا این دنیا من دیدم، شما هم دیدین، اینایی که فاصله میگیرن از دین و دیانت، یه مقدار زیادش اینه که میخوان یه پوز دنیایی داشته باشن، یعنی حاضر نیست با تمام تواضع بیاد در خدمت دین، چون یه خورده پرستیژش میاد پایین. اون دنیا درست خاری نصیب اینا میشه. از چی؟ از اون آتشی که به اینا عرضه میشه. بعد میگه که حالا تو اون دنیا اهل ایمان سخنشون اینه. چرا سخنشون اینه؟ برای اینکه یه دنیا اینجوری زندگی کردن، تمام هم اینجوری زندگی کردن که کی بازنده است؟ الذین ان از اول میخونیم و قال الذین آمنوا و اهل ایمان در اون ابدیت پایدار عالیه روشن میگن چی؟ ان الخاسرین، بازندگان واقعی، ان الخاسرین بازندگان واقعی الذین، اونان که خسرو انفسهم، خودشونا باختن، خودشونا باختن. چه سود میبرد انسان، به قول حضرت عیسی علیه السلام، چه سود میبرد انسان که دنیا را بیابد و خود را بدهد؟ چه سود میبرد انسان که دنیا را بیابد و خود را ببازد؟ اینجا میفرماد اونایی بدبختن که خودشونا باختن. و اهلیه ما هر جور میخوان معنا کن، یه معنا سادش یعنی همین اونایی که میتونست از نمیدونم زن و فرزند و همسر اینا کمک کنه، یکی نه گروه، چون این مصداقش یه خود شدیدتر هم هست، یعنی دور هم جمع شدین همه دون همدیگه رو بدبخت کردین. گاهی دیدین آدم به همدیگه هم کمک میکنه که آقا نری دنبال این دین و ایمان را، نه باند میشن، باند دنیا دوست. زندگیشو و ثمر حیاتشو هم پالکیاش، اونایی که با هم نشستن و یه جهتی بودند. اهلیه میگه کی باخت؟ اونایی که روز قیامت باختند. هم از خدا بخواید هم دقت عزیزان بکنن، بالاخره دائم باید که چشم قیامتی بشه. باور بفرما به لطف اله، اگه چشممون قیامتی شد هم دنیامون سالمه هم قیامت. تو این دنیا سایه نازله قیامت هست، اگه اصل درست باشد خب سایه هم درسته. اینا در جای دیگه هم میگیم انشالله بهتر روشن میشه. والا اینایی که فکر میکنین تو دنیا وضعشون خوبه و بیدینن، یه خورده دقت کن، خیلی وضعشون بده، هیچی ندارن. چرا؟ چون این دنیا صاحب داره، صاحبشون است که روز قیامت به میدون میاد. والامر یومئذ لله لمن الملک، فریاد میزنه آقا این دنیا دست کیه؟ ملک هیچ کی نیست که بگه دست کیه، همه مقهورن. خودش میفرماد لله الواحد القهار. وقتی این دنیا صاحب داره، نازله قیامت هست، کسانی تو این دنیا به واقع راحتن که با صاحب این دنیا مسئلهشون حل کرده باشن. بقیه را ما فکر میکنیم راحتن. دلم نمیاد این آیه را نخونم، با اینکه این آیه را هنوز درست بحث نکردیم، بزن این آیه بعدی هم بخونیم دوباره برمیگردیم انشاءالله. میگه عزیزان و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، برگردیم به این ظالمین آیه آخر آیه 45، چون گفت الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. ظالما معلوم شد کیان؟ کسانی که رابطه خودشونا با خدا قطع کنن، حق الله رو ادا نکنن به معنای مطلق کلمه، بقیهش فرع از حق الناس و حق النفس، فرع حق الله هست. پس بنابراین اطلاق ظالم یعنی ظالم، یعنی که رابطه خودش خدا رو خراب کرده باشه. اون وقت وقتی رابطه خودش خدا رو خراب کرده باشه، خدا باید بگه که حق مردم رو رعایت کن. خب این که رابطه خدا رو با خودش قطع کرد، رابطه مردم رو با خودش هم خراب میکنه، حق خودش هم خراب میکنه. خدا باید بگه که با خودت چطور رفتار کن. پس ظالمونه که پیوند ولایتی خدا را بر خودش قطع کرده است. میگه عزیزان و ما کان لهم، اینا از قبلم کس نداشتن، اینا تو دنیا من بی کس بودن، اینا تو دنیا من نجاتی براشون نبود. جمله اینه، اینها جمله آقای طباطبایی، اینها برعکس ادعای دنیایشان که فکر می کردن غیر خدا ولیگی دارن که نجاتشان بدهد،
تو دنیا هم کس نداشتن، برای همین هی یه روز به این امیدوار بودن یه روز به اون، دیدن دوباره نشد به این. این همسایه مهم است، چرا مثلا پارتی داره وضعش خوبه، مثلا رشوه میگیره اما خیلی به ما کمک میکنه، خب ببینم چه کارت میکنه. بعد نمیگه نه آقا خیلی بد جنس است، خورده هیچ کاری نکنه. بعد میگه اون یکی نه این خوبه است. ای انت جهنم دیگه، می از مار قاشیه پناه به آب گندیده، اصلا جنس اهل دنیا اینه. من این آیه رو خیلی نجات دهنده میدونم. میگه و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم، اینا تو دل چون کان آورده است، یعنی قبلا هم اینا کسی را نداشتن، حالا معلوم شد که اینا هیچ وقت کسی را نداشتن. نه اینکه تو دنیا آمریکا را داشتن. آخه گاهی خیلی قصه میخورن، میگن آخه وقتی که مثلا فلان آیت الله فلان استاد معارف اسلامی یه صحبت میگه، هیچ کدوم از این رادیوها بیگانه نمیگن، هیچ کدوم از این روزنامه‌های زنجیریه هم نمینویسن. این بیچاره حرفش نفله میشه. اما وقتی یکی از این روشنفکران غرب زده یه چیزی میگه، نه آقا رادیوها میگن، نمیدونم روزنامه میگن، بعد ظاهرش آدم میگه که ما کس نداری، حواست کجاست؟ پس چرا یه خود گوش نمیدی به حرفاشون؟ پس اگه اینا اینقدر کس داشتن، 7-8-10 سال است که امیدشون به آمریکا و رادیوهای آمریکا و بی بی سی و این روزنامه، پس اگه این، پس چرا وقتی گوش میدن اینقدر مایوسن؟ ها دیگه دارن به هم دیگه فحش میدن؟ تا دیروز به مذهبی ها فحش میدن، حالا به هم فحش میدن. دیشب عرض کردم مفصل این بحثا. خب این من همین، حالا دقت کنین اینا چقدر امید داشتن؟ میگفتن به کمک رادیو بی بی سی و آمریکا و رادیو اسرائیل پدر مذهبی ها رو در میاری. حالا بعد از این همه تلاش اینا وقتی گوش میدیم نه، میگن آقا نشد، این هم نتونست، فایده نداره، هیچ کی نمیتونه. خب یعنی چه؟ یعنی همه حالا معلومه کس ندارن، پس هیچ وقت نمیشه کس. چرا شما خودت باختی؟ و نه دیگه فایده نداره، فایده نداره، اینا همه چی دستش نیست، ارشاد هم که تا بخوای به اینا روزنامه داد دیگه فایده نداره. دیدی فایده داشت؟ یخت بیشتر حوصله کن، هنوز کمه، هنوز آیه روشن نشده. این تازه یه مثال است، مثال روز من میزنه، مثال شخصی تو زندگی. گاهی شما میبینید که ظاهرا انگار حرف حق شما رو هیچ کی قبول نداره، حرف باطل نمیدونم رقیبت نه همه قبول دارن، بعد شما ظاهرا ممکنه بگین فایده نداره، اونا همه رقیب ما همه رو داره، منم هیچ کسی ندارم. این آیه میگه عکسش، همه‌شون هیچ کی ندارن، همه‌شون هیچ کی ندارن، فقط کسی که خدا داره کس داره، چون فقط خدا کسیست، بقیه ناکسن، هیچن. هر کس به خدا وصل شد این کس از شما میخونید به این در مناجات عزیز شعبانیه که خدایا اگه کسی با تو نباشد گمراه است، خار است، بیاور است. اینا چطور شده؟ اینا نوری است که دیدند به ما گفتن، این مناجات ها نوری است که اهل البیت در هستی دیدن به ما گفتن. ما هم میگوییم میبینیم انشاءالله، اونا میبینن میگن، ما میگوییم میبینیم. میگه که و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم، اهل دنیا که کسی را نداشتن که کمکشون کنه. حالا روز قیام تو من دون الله یعنی خدا را نداشتن دیگه، حالا روز قیامت هم کسی را ندارن. اما داره میگه تو دنیا نداشتن، حالا که تو دنیا نداشتن، خیلی به این تکه آخر آیه گوش بدین، کسی که خدا نداره که راه نماییش کنه مسیر ثمر را، مسیری که ثمر میده، حالا هر راهی برد کجا رفته است؟ بیراه رفته است. به چی میرسه؟ به هیچی. راه به چی میگن؟ راه به جایی میگن که به مقصد برسه. اگه شما مثلا شیش رو دنبال خودتون بچرخید، میگن آقا راه رفت، یا میگن راه نرفت، میگن راه نرفت، میگن که به جا نرسید. راه یعنی این که رونده رو به مقصد برسونه. خدا میگه آخه نه به جایی نمیرسن. ادامه آیه و من یذل الله فما له من سبی، کسی که خدا رهاش کرده است، راه نشونش نداده است، که فما له من سبیل، راه نداره. کسی که راه نداره، حالا اگه هر چی هم هی شلوغ کنه، خب تش چی میشه؟ ای کاش یخته بیدار میشدیم، همین ما مذهبی ها بیدار میشدیم، که یخته حوصله میکنه. ائمه ما بارها تو فرمایشاشون میگن آقا حوصله کنی، صبر کنی، عجله نکنید. به اصحابشون میگفتن بابا روشن میشه بعد از 1000 ماه بنی امیه میرسن به چی؟ به هیچی. چرا اینقدر بی حوصله بودن؟ هرچی امامه میگوید بابا صبر کنید، صبر کنید، نرین دنبال ابو مسلم خراسانی، خودت عباسی ها میکشندش. میگوید آقا این میگه که ما طرفدار اهل البیتیم، بابا صبر کنید. رفتن نتجنه دیم از کلای سرشونه. آخه آدم بی حوصله میگه نکنه بیا باشه ما عقب میافتیم. آقا تا راه حقیقی نباشد هرچی بیشتر این روایت دقت کنی، میگه کسی که علم ندارد به حق اما حال داره که بدوه، هرچی بیشتر بدوه بیشتر دور میشه. فرماد اضافه نمی شود الا دوری بعدا. خب این فرماد که حواستون بجاست، و من یزدل الله، اگه کسی راه خدا رو نره، خب این که به راه نمیرسه، هنوز من حرفمو نزدم اما دقت کنی، پس این که به راه نمیرسه، خب هنچ که خیلی رفت به کجا میرسه؟ خب به راه که نمیرسه، خب به هیچ جا. خب حالا شما قصه میخوان که وای هزار نفر دارن میدونن کجا، نمیدونیم به راه حق نه نکنه برسن، کجا میرسن؟ 1,000,000 دارن میدونن. آقا تمام دنیا رو فرهنگ غرب اشغال کرده، کرده یا نکرده؟ از شرق بگی تا خاور دور بگی تا خیلی کشورها اسلامی. خب حالا بعد از چند سال، حدود دیگه حداقل از قرن 17 یا اواخر قرن 17 تا حالا تقریبا دنیا غربی شده دیگه. خب حالا بعد از این که همینطور دارم میدوام، حالا به کجا میرسم؟ آخه راه که نمیرم، راه اونه که خدا جلو کسی بذاره. پس حالا 2 قرن دیگه هم بدوام، بعدش به کجا میرسم؟ خب به هیچ میرسم. خب ای کاش میشد اینا بفهمیم، هنوز ما حرفمون رو نزدیم. یعنی یه خورده حوصله بکنیم، نگاه کنیم به ظاهر پر زرق و برقشون، نگاه نکنی ببینید آخه اینا کجا میرن؟ جایی نیست که برن. وقتی جایی نیست که برن، خب بعد از اینکه خیلی دویدن کجا میرسن؟ خب هیچ جا. آخه هیچ جا چقدر دویدن میخواست؟ هیچ. اینا دویدن چطور خسته شد؟ و من یزلل الله، کسی که خدا هدایتش نکنه، کسی که رابطش با خدا قطع کنه، کسی که بگه ولایت فقیه نمیخوان چون در ولایت فقیه قال الصادق و قال الباقر و قال الله است، میگه نمیخوام عقل خودمون میرسه، کسی که بگه آقا اصلا تقلید کنیم از مرجع تقلید چه کار؟ آقا مرجع تقلید حرف خدا رو میزنه، حکم خدا رو میگه، خب الان ما اگه ازش تقلید کنیم یعنی حرف کی رو گرفتیم؟ حرف خدا. میگه ما نمیخوام. خب حالا به کجا میرسه؟ خب تو راه که نیست. خب به هیچ جا میرسه. بیان تا بریم ببینیمشون. شما سنتون کمه، عقل ما که کم نیست آقا. شما بیاید این حرفا که الان اینا میزنن 50 سال پیش دیگه هم اونایی که الان 70 سالشون میزدن بعضی هاشون، خب بیان یه سر بزنیم بهشون. تو جلسا مذهبی نیستن، بالاخره یه سر به این طاغوتیا بزنیم ببینیم الان به چی رسیدن. 50 سال پیش همین حرفا رو میزدن، این که مقام جناب امام جمعه موقت آیت الله جنتی فرمودن، این حرف جدیدی نیست، درست میفرمان. خب همین حرفا میزدن که آقا تقلید میخوایم چه کار؟ نه تقلیدم میفهمن نه جاشو میفهمن. خب ولی تقلید نمیخوان، حالا میخوای چه کار کنی؟ یعنی میگه از مجتهدی که حکم خدا رو میگه که ما چه کار کنیم نمیخوای پیروی کنیم، خودم که مجتهد نیستی، پس غیر خدا رو میخوای، پس راه خدا رو نمیخوای. غیر راه خدا راه است یا نراه؟ نراه است. به چی میرسی؟ به هیچی. بیا ببین 70 سالشونو نگاه کنیم، نشسته است مرده افسرده، هیچی، آقای هیچی، خانم هیچی. بیا ببین نشون بدم، پر هیچی. میگه خب حاج آقا شما که 50 سال پیش با حرارت مثلا میگفتیم نمیخوام آقا خودم، خرد انسانی کافی است. این خرد انسانی که الان روزنامه مینویسن عین این لغت، این ریسیونالیسم است، یعنی عقل بشری، راسیونالیسم. حالا اینا قبلا هم میگفتن با همین جمله، مرحوم آیت الله شیخ شهید فضل الله نوری را اعدام کردن با همین جمله که تو چی میگوی عقل خودم کافی است، تو شیخ اومده میگوی بس تو تقلید کنیم. بیچاره کی شیخ گفت از من تقلید کنیم؟ گفت بیان حرف خدا رو من بلدو میگم. گفتن نه از تو تقلید نمی کنیم، خودم عقل داریم. خب حالا اونا که داد زدن، حالا کشون، حالا اگه اوناشون که زندن بریم بپرسی به چی رستن؟ شما با این حرارت گفتین خودمون کافی، یعنی راه خدا رو نرفتین، راه دیگه بود برید و رسیدید، یا چون راه خدا رو نرفتین راه نیست، پس بیراه رفتی، پس راه نرفتی، پس حالا وقتی باش میشینی صحبت کنی به خدا قسم اصلا دیگه جهنمی میخوام بره چگاه؟ والا همین حالا تو جهنم است، دقت کنید آتش گرفت از هیچی. همین حالا میبینه بعد از 70 سال چون در راه خدا نرفته از هیچیه، حالا میفهمه که چون در راه خدا نرفته از، یا فکر میکنه اصلا زندگی هیچیه، این که بدتره. یعنی حالا میبینه هیچ از این بدترین نوع زندگی است که آدم ببینه تمام وجودش پوچیست. میفرماد که من میترسم، من این مثال اجتماعی که میزنم به خاطر روز، ولی میترسم آیه ضعیفش کنیم. آیه خیلی بالاتر از ایناست. آیه یک دستور سلوکی عرفانی نابه، معلومه که نتایج اجتماعی هم داره. میگه به خودت رجوع کن، الان امشب تو میخوای تا صبح چه کار کنی؟ دو راه که بیشتر نمیتونی بری، یا راه خدا که راهه، یعنی الان میری به حکم وظیفه شام میخوری، به حکم وظیفه انشاءالله با وضو میخوابی، انشاءالله قبل از وضو برای این که حرف پیامبرم بشنوی دو رکعت نماز میخونی یا میخوابی، بعدم ذکرادم میگی راه دیگه تا بخوابی، بعدم انشاءالله زود بلند میشی و شروع میکنی که قبل از نماز صبحت با خدا حرفات بزن، راه دیگه، بعدم نماز صبحت هم میخونی راهه. خب حالا راه، یعنی شما الان تو راهی به لطف خدا، یه راه بنام نیست که طرف نه میره، اون به کجا میرسه؟ خب به هیچی دیگه. یعنی شما از خودتون اول اینه بپرسید که یا من باید در راه باشم یا نباشم. کدوم عاقلیه که میخواد در راه نباشه؟ آقا آدم که در راه نباشه ده به جایی نمیرسه. پس همه میخوان در راه باشن، اونی که در راه خدا نیست کجا در راهست؟ یعنی آیه خیلی عالیه، با به خودمون رجوع میکنیم آقا فقط هر کی تو راه خداست تو راهه، غیر راه خدا که راه نیست، من دون الله یعنی غیر خدا. میگه حالا که اینجوریست، حالا که رسیدی به این که فقط راه خدا راهه، عزیز من آیه 47 استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. حالا که رسیدی به این، پس حرف خدا رو بشنو، استجیبوا لربکم، اجابت کنید در رابطه با رب بتون. اینجا نگفت الله، یعنی اون که میخواد به پرورونه بتون، خدا به اعتبار رب استجابت رب بتون بکن. حالا که میدین راهی دیگه نیست، پس حرفی خدا، هرچی خدا میگه بشنو، از طریق هر کی که حرف خدا رو میزنه. ما فقط حرف خدا رو والا میشنو، ما حرف کس دیگه رو نمیشنو. ما که از علما هم حرف میشنون به اعتبار اینکه حرف خدا رو میزنن، اگه حرف خدا رو نزنن به قول امام گفت آخوند فاسد از ساواکی بدتر است. فرمودن یه بار عالم فاسد عالم رو فاسد میکنه. اصلا این حرفا نیست، چون حرف خدا رو میشنون حرف علما و مجتهدینمون رو میشنون. پس میگه حالا اگه میخوای تو راه باشی و به نتیجه برسی، استجیبو لرب بکن. چرا؟ برای اینکه یه جایی داری میری که دیگه نمیشه برگردی تکرار کنی، یا من قبل ان یعتیه، قبل از این که بیاد، کی بیاد؟ یامون، روزی که لا مرد له من الله، که دیگه از طرف خدا برگشت بردار نیست. یعنی نمیشه که بری ببینی عجب غلطی کرده ای، برگردی بگوی از اول شروع کن، این که نمیشه. عاقلان اول به سر برمیزنن، جاهلان آخر بسی شیون کنن. آخه نمیشه که بگم حالا که تمام شد روزی قیامت بزنیم تو سرمون چه غلط کردیم، دیگه چه فایده ای؟ میگه آدم ها عقل ده به کار بنداز، فهم ده به کار بنداز، این مسیر مسیری است که میتونی به ثمر برسی. حالا که میتونی به ثمر برسی، راهش این است که حرف پروردگار ده بشنوی. نشنوی خب به یه جای میری که دیگه برگشتم توش نیست، راهم نیست. و وقت اونجا دوباره آیه را آخر آیه 44 و تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. وقت اونجا بگن آقا یه راهی هست که ما را از این مسیری که داریم میریم بدبختیمون را تکرار میکنیم جداشیم، یا وقت که دیگه نمیشه، پس بیا یه راهی را برو که وقتی که دیگه برگشت پذیر نیست، اون وقت نخوای پشیمون بشی. ما لکم، ادامه آیه 47، مالکم من ملجأ یومئذ و مالکم من نکیر. دیگه که اونجا پناهی به تو کسی نمیده. اگه خدا رو تو دنیا پناه گرفته باشی، خب برمی‌داری یا میری؟ خب خودتا خودی که پناه داره با برمی‌داری یا میری؟ اونجا پناه برات نمیشه جورشه. لا مالکم من ملجأ یومئذ و مالکم من نکیر، یعنی نمیتونی هم که زیرش بزنی انکار کنی، یعنی بگو ما این کارو نکردیم، چون مثلا خودتا به خودت میدن یه همچی حالتیست. پس در یه چنین فضایی انسان هیچ راهی ندارد که راه صحیحی که به سعادتش میرسونه و پیدا کنه. آقا اینایی که آخرین جمله باشه، اینایی که آقا بهانه میگیرن، اینا نمیدونن راه میخوان. اون جلسه عرض کردم، شخص اومد خدمت امام معصوم، گفت آقا پیغمبر اینقدر میرفتن دنبال مردم، مردم رو هدایت میکردن، تو راه میبردن، چرا شما نشستید مثل پیغمبر نمیرین هی بگردید نمیدونم طائف برید، پیغمبر میده هی اینور. فرمودن که اون وقت مردم نمیدونستن راه را، الان مردم میدونن، حالا مردم باید بیان سراغ ما اگه راه میخوان. خیلی عجیبه، بعضی آقا نمیخوان حقا، به مسئله روشنه. اگه این جنگ نبود، اگه صدای امام به تک تک مردم آمریکا نمیرسید، شما میدونین که چند سال سالن 10-12 سال است مقام معظم رهبری ها بایکوت خبری کردن. چرا؟ چون اینا در مورد امام یک کلا گنده سرشون رفت. به قول یکی از خبرنگارا میگه 7-8-10 سال اولین چهره ای که رو هر تلویزیونی تو اخبار پیدا میشد چهره امام بود. یعنی 7-8-10 سال دنیا بدون اینکه بفهمه داره چه کار میکنه صدای امام را به گوش بشریت رسوند. بنابراین پس مسئله روشن است، نه تنها روشن فکران، حالا ظاهرا روشن فکران منحرف خودمون مسئله را خوب میدونن، دنیا خوب میدونه. پس تو این فضا اینا که بهونه میگیرن حقا نمیخوان، یعنی اینجور نیست که حق هنوز مبهمه، نه آقا نمیخوان، اینا براشون مهم نیست که بیراهه بودن هلاکشون میکنه، اینا که بهونه میگیرن. اگه نه حق روشنه، بهانه میگیرن چون دلشون مریض شده است. این اساس است که عرض کردم بعدنم بیشتر جنبندی آیات که میکنی روشن، مسئله روشن است. بایدم خوب واساد قیامتی هم فکر، دائم قیامتی فکر کنید، وگرنه شیطان آقا میبره آدم رو. این طرفی که بهونه میگیره از من و شما بهتر بلده حرف بزنه، اگرم وقت پاش بیاد حرف آیه و قرآن بزنه خیلی هم قشنگ میزنه. اما چرا اینجور شده؟ براش قیامت مهم نیست، دنیا مهم است. بنابراین راه رو قیامتی نمیبینه، مسیر رو غیبی نمیبینه. برای همین تشورم که امروز فردا بهونه کردم. خدا ان شاء الله هممون رو کمک کنه. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته مغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا شایستگی سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.